بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
شهدای خط مقاومت، نوید بخش ظهور،
اسلام شهر، مسجد امام محمد باقر علیه السلام، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اولا خیلی خوشحالم که در چنین منطقه از مناطق تهران بزرگ به تعبیری یا در اطراف تهران در محضر شریف شما حاضر شدم. بنده بخشی از کودکی خودم رو در همین محله ها و در همین کوچه و خیابون های مسجد شما گذروندم. بستگان نزدیکمون که در این محل ساکن بودن بخشی از خاطرات دوران کودکی خودمون رو از اسلام شهر داریم و همیشه هم نگاه هم به اسلام شهر، نگاه هم به مردم این منطقه یه نگاه ویژه‌ای بوده. بنده تصورم این استش که خونگرمترین محله ها رو اگر در تهران بخواید جستجو کنید باید بیاید توی همچین محله هایی و از نظر فرهنگی هم در برخی از ویژگی ها از خیابون ها عبور کنید تفاوت محسوسش رو احساس میکنید. شاید این گزارش از جانب بنده که تمام محله ها رو به نوعی رفت و آمد دارم گزارش قابل اعتنایی باشه. چیزی که به ذهنم میاد از خونگرمی مردم این منطقه و با صفا بودنشون، هر دفعه که بیاید میتونید این رو تجربه کنید. شما در هیچ محله‌ای به این شدت نمیتونید این رفتار قشنگ رو ببینید که از کنار مردم عبور کنید یک نفر هم بی تفاوت از کنار شما رد نمیشه. با خونگرمی، سلام علیک، ارتباط برقرار کردن ویژگی هاییست که نمیدونم عوامل گوناگونی شاید دست به دست هم داده و این گرمی رو و این صفا رو ایجاد کرده. حالا این بستر اجتماعی و فرهنگی خوب طبیعیه که یه همچین میوه‌هایی هم بده. شهید بیضایی، بله، شهید محمود رضا یه عزیز ما که ازش باید در این مجلس یاد بکنیم، ویژگی‌هایی که در مورد این شهید بزرگوار دوستان بیان می کردند و بخشیش رو من مطالعه کردم، ببینم بخشیش پرورش یافته خوبی ها و خونگرمی های چنین محل هاییه. یعنی همین خونگرمی رو در جان خودش پرورش داده، با پشتوانه معارف دینی به جایی رسونده که ملجأ و پناه امت اسلامی شده، هزاران نفر رو از خطر نابودی نجات داده در منطقه و شما میتونید بگید که اون نماینده بخش خوبی های فرهنگ مردم محل ماست. یعنی اینو میشه گفت. بعضی ها از تو برخی از محیط ها بیرون بیان باید گفت تو اون محیط این آدم استثناست، ولی بعضی ها از برخی محله ها بیرون میان میشه گفت او بهترین نماینده خوبی های اون محله. و این شهید عزیز و بزرگوار و دلسوز همین بوده. شما شاید باید تو محله‌های دیگر هم زندگی کنید. من هیچ نمیخوام جسارتی بکنم به محله‌های دیگر، هر کدوم یه ویژگی‌های خوبی برای خودشون دارن، ولی ویژگی‌های خوب خودتون رو بخواید بیشتر درک کنید باید برید تو محله‌های دیگه زندگی کنید. همین خوب بودنی که من میگم در فرهنگ شما هست، این خوب بودن رو رشد بدید. چی میشه؟ این خوب بودن رو رنگ خدایی بهش بزنید، رنگ امام زمانی به خودش بگیره و جهت امام زمانی بگیره. چی میشه؟ زن و بچه جوان عزیزش رو تنها میگذاره، میگه اونجا دارن مردم رو قتل عام میکنن، من باید کمکشون کنم. همینه انقلاب ما. پدیده انقلابیگری، پدیده دفاع مقدس و شهادت، پدیده زیاد پیچیده و عجیب غریبی نیست، تکامل یافته و تبلور یافته همین خوبی هاست در یک مقیاس جهانی. وقتی به نامه این شهید بزرگوار، به سیر و سلوک معنوی و به معرفت این شهید بزرگوار نگاه میکنی، میبینی یک جوان لوطی مرامدار دلسوز که همین ویژگی ها رو به اضافه کرده با اون حقایق اسلام ناب که در جانش ریخته شده، بعد تبدیل شده به یک مربی دلسوز آموزش دهنده که بهش میگن آقا شما خط چهارم وایسا، نرو جلو. از سر دلسوزی وقتی درگیری پیش میاد، بارها یه دفعه میبینه خط اوله، نمیتونه، انگار اون وسط دارن حلوا خیرات میکنن. چه هیجانی تو رو جذب میکنه میبره خط اول؟ همون خونگرمی است. بعد مینویسه که اینجا مرز نبرد حق و باطله، اینجا رو نباید گذاشت ضعیف بشه، اینجا رو نباید گذاشت از بین بره. بچه های جنوب شهر یه مرامی دارن برای خودشون، از این مرامشون خدا هیچ وقت جداشون نکنه. همون مرام، نمیگم بالا شهری ها این مرام رو ندارن، بالا شهری ها هم محسنات خاص خودشون رو دارن. ما نمیخوایم برای تعریف گروهی گروه دیگری رو تخریب بکنیم. گفت هر گلی یه بویی داره، ولی همین مرام به جایی میرسه که شهادت رو انتخاب میکنه این شهید بزرگوار. به اطرافیانش گفته بوده که من از قبل از ازدواجم دوست داشتم ازدواج بکنم، خدا یه دختری به هم بده اسمشو بذارم کوثر. این جوان عاطفی طبیعیه بعد از ازدواجش خدا دختری بهش میده و نامش رو کوثر میگذاره، تعلق خاطری بهش داره. بار آخری که میره به سمت اون نیروهایی که دارن در خط مقدم مقاومت میکنن، از باب شوخی بهش میگن خب کی میخوای حالا با کوثر تماس بگیری؟ طبق روال همیشه لبخندی میزنه، میگه از کوثرم گذشتم، این بار دیگه باز نخواهم گشت و تونستم با خدا معامله کنم. چرا گذشتی؟ دفعات قبل گفته بوده شهادت انتخابیست، باید یک نفر شهادت رو انتخاب کنه، شهادت تصادفی سراغ آدم نمیاد. این حرفی بود که بچه ها در دوران دفاع مقدس می زدن. او کسیست که اصلا دفاع مقدس رو که ندیده هیچی، حدود 30 سال حداقل یا 25 سال لااقل با دفاع مقدس فاصله داشته. یک جوانیست مال لااقل یک نسل بعد از دفاع مقدس، همون نسلی که همه میگفتن دیگه اینها بر نمیگردن به فرهنگ دفاع مقدس، خاطراتش که من مرور میکردم این گلهای سرسبد شهدای دفاع مقدس حرف میزده، فکر میکرده. در همین کوچه و خیابان‌ها و محله‌های ما میان ما زندگی می‌کرده، ولی فکر نورانی یک ذره از اصحاب اولیاء خدا کم نداره. میگه شهادت انتخابیه. چند سال قبلش میگه من هنوز انتخاب نکردم. اینا رو شهدای تو جبهه میگفتن. حتی تا زمانی که انتخاب نکرده بودن وصیت نامه هم نمی نوشتن، یقین داشتن شهادت انتخابیه. از زمانی که انتخاب میکردن خداحافظی ها رو شروع میکردن، میگفتن دیگه انتخاب کردم. انگار کسی در دل اونها از اونها میپرسید عزیز من نظرت چیه؟ و محمود رضای ما نظرش رو به خدا اعلام کرده بود، من میخوام شهید بشم. انتخاب کرده بود شهادت رو با چشمه های باز. خب ولی یک فرق این شهید بزرگوار با شهدای دوران دفاع مقدس داره. من با این تفاوت برم سراغ بحثی که میخوام خدمت سروران خودم عرض بکنم. یه فرقی که این شهید بزرگوار لااقل زمانش با زمانه شهدای دفاع مقدس داره اینه، شهدای دفاع مقدس قریب تر بودن. الان برای این شهید سالگردشه چنین مجلس محترمی دارید میبینید. ما زمان دفاع مقدس سالگرد که چه عرض بکنم، ایام شهادت یک شهیدی هم بود مجلس میگرفتن، رونق این مجلس رو نداشت که شما در سالگرد گرفتید. شنیدم برخی از رسانه‌های منحوس که نحوست از سر و روشون میباره تعریضی به شهدای مقاومت در منطقه دارن، یا بی‌اعتنایی میکنن، بی‌لیاقتن که نمیتونن به این شهید بپردازن، یا بعضن تیک پراکنی هم میکنن. خب این وضع در دوران دفاع مقدس خیلی بیشتر بود. شما فکر میکنید در دوران دفاع مقدس همه قربون صدقه شهدا میرفتن؟ ما پای تشییع جنازه شهدا معمولاً چشم میچرخوندیم و مراقبت میکردیم. مراقبت که یعنی نگاه میکردیم، میدونستیم این اتفاق خواهد افتاد که در کنار این تشییع جنازه زخم زبان هم بشنویم، و طبیعی بود با صدای بلند بعضی ها زخم زبان میزدن. بعدها شهدا عزت پیدا کردن، بعدها همه فهمیدن نوامیسمون به تاراج رفته بود اگر این شهدا نرفته بودن. من به جوانهای جلسه بگم شما فکر نکنید که از روز اول شهدا اینقدر محترم و عزیز بودن که الان هستن. الان مراسم شهدای دفاع مقدس رو میگیرن رونقش بیشتر از خود زمان دفاع مقدسه. مردم ما رشد کردن، با وصیت‌نامه های شهدا رشد کردن، معلمانشون اتفاقا خود شهدا بودن. مفاهیم انقلابی ما رو شهدا آموزش دادن. به هیچ وجه تا قبل از دفاع مقدس و آغاز کار معلمان انقلاب یعنی شهدا، مردم ما انقدر طرفدار ولایت فقیه نبودن که امروز هستن. 250,000 شهید وصیت‌نامه هاشون رو بررسی کردن، حدود 250,000 شهید. اینها به طور متوسط در هر وصیت‌نامه‌ای 4 مرتبه از امام حسین و ابا عبدالله حسین یاد کردن. خب خیلی طبیعیه. به طور متوسط در هر وصیت‌نامه‌ای هم 4 مرتبه سفارش به ولایت فقیه کردن. خیلی عجیبه. شهدا در اوج لطافت روحی و اوج بصیرت این وصیت‌نامه‌ها رو می‌نوشتن. این وصیت‌نامه‌ها تو خانه‌ها، تو محله‌ها، تو فامیل خونده می‌شد. اینا معلمان ولایت فقیه بودن که امروز ولایت فقیه قدرت مطلقه منطقه است. این شهدا مفاهیم انقلاب رو جا انداختن. یکیش مفهوم ولایت فقیه، یکیش مفهوم شهادته. این شهدا برای منطقه مفاهیم عالی دینی ما رو جا انداختن. با گروهی از دانشجوها چند سال پیش رفته بودیم لبنان، خدمت مادر شهید عماد مغنیه رسیدیم. یکی از جوانها تحت تأثیر اون دیدارها قرار گرفته بود، برگشت گفت که مترجم به مادر شهید بگید که شما شهداتون مقامشون عالی تر از شهدای ماست، چون اینجا غریب هستید ولی ما اونجا مملکت داشتیم، بالاخره شما اینجا دولت دستتون نیست، از هر جایی به شما حمله میکنن، مرزی ندارید ببندید. مترجم جلسه برمیگرده میگه من چنین حرف غلطی رو ترجمه نمیکنم. بهش میگن تو چیکار داری، غلطه یا درسته؟ حرف ماست، ترجمه کن. ایشون میگه نه، به هیچ وجه من اینو ترجمه نمیکنم، اگه ترجمه کنم مادر شهید عماد مغنیه ناراحت خواهد شد، از دست من، از دست شما، چه حرفیه؟ چرا میگید شهدای ما مقامشون بالاتر از مقام شهدای شماست؟ ما این راه رو از شهدای شما یاد گرفتیم. هیچ وقت مقام دانش آموز از معلم بالاتر نمیره، معلمای ما اونها بودن، آخرش هم ترجمه نمی کنه. اینا راه رو برای ما باز کردن. شهدای ما عزتی که ایجاد کردن میخوای ببینی، امروز برو تو منطقه ببین، تو منطقه برای این فرشته های نجات. من خواهش میکنم در پوسترها و کلمات تبلیغاتی مربوط به شهدای منطقه که از ایران اسلامی تک موردهایی فرصت شهادت رو خدا بهشون عنایت میکنه و اونها هم با کمال لیاقت و جسارت و اشتیاق این فرصت رو به نحو عالی ازش استفاده میکنن، یکی از تعابیری که به کار میبرید این باشه که بگید اینها فرشته های نجات بودن. مردم منطقه اینجوری میگن درباره اینها، مردم منطقه اونها رو اینگونه میدونن. اینها کسانی هستن که انسانهای بیشماری رو از سر بریده شدن نجات میدن، اینها کسانی هستن که کمک میکنن تعداد زیادی از نوامیس مردم نجات پیدا کنن از اسارتهایی که شرماور انسان بخواد صحنه های اون اسارتها رو در ذهن خودش هم حتی تصور بکنه. نجات بخش بشریتن. شهید محمد رضای نازنین ما نجات بخش بوده، منجی بوده، معلم بوده. اتفاقا ایشون شغلش هم همین آموزش و معلمی هم بوده. یا من مقاومت کردن رو به تو یاد بدم، نبوغی داشته در این جهت. البته شما اثری از این شهدا که نجات بخش بشریت هستند در روزنامه هایی که طرفداری میکنن از توهین کنندگان به پیامبر اکرم نمیبینید، چون اون روزنامه ها توسط جریان های استکباری مورد حمایت قرار میگیرن که تروریست های منطقه هم از اونجا حمایت میشن. ننگ بر جریان های سیاسی که مورد حمایت همون استکباری هستن که تروریست های منطقه مورد حمایت اونها. هیچ افتخار نیست که انسان صدای نفس کشیدن شوم تروریست ها رو در محله ها و کوچه های خودش بشنوه. این علامت ضعفه. اگر دولت صدای نفس کشیدن شوم تروریست های منحوس رو در کوچه و بازار به گوش مردم ما برسونه، این دولت دولت پر افتخاری نیست. دولتی است که از سر ضعیفی و زبونی میدان به تنفس تروریست ها داده و از ناب تروریست ها. تروریست های منطقه توسط کی حمایت میشن؟ هر کی مورد حمایت همون مناشئ پلید قدرت هست، نباید صدای نفس کشیدنش در کوچه و بازارهای ما بیاد. معلومه روزنامه‌های مورد حمایت قدرت‌های استکباری که همونها از داعشی‌ها حمایت می‌کنن، حرفی از شهدای مظلوم ما نمیزنم. اونا حاضرن صد مرتبه برای کشته های ساختگی تروریست ها در این سوی آن سوی دنیا، کشته های ساختگی، ما اصلا قبول نداریم اون کشته ها حقیقی باشن، برای کشته های ساختگی صهیونیست ها صد مرتبه مراسم بگیرن، صد بار تیتر بزنن، ولی یک بار تیترشون اختصاص پیدا نمی کنه برای این فرشته های نجات که مردم منطقه رو نجات می دادن و نجات می دن. اونا هیچ وقت اینجوری نیستن. ما این زخم زبان هایی که امروز البته کم می بینیم در اثر قدرت اسلام، در دوران دفاع مقدس خیلی بیشتر می دیدیم. دوران دفاع مقدس مظلومیت پذیرفته شده بود، الان مظلومیت قابل تحمل نیست. اصلا پذیرفته شده بود. بسیاری از دولت مردان بودن، یعنی عناصری که در قدرت ها و منصب های مختلف قرار داشتن، اصلا اعتنایی به دفاع مقدس آنچنان که باید و شاید نداشتن. اینو از کلمات حضرت امام میشه فهمید. نمیخواد من تحلیلی از خودم بگم یا بخواد شما وادار بشید به مطالعه اخباری، برید سخنان حضرت امام رو ببینید در سال آخر دفاع مقدس. کوتاهی کردن در جنگ توسط مسئولین رو تشبیه می‌فرمودن به اینکه خیانت به رسول خدا بشه. چرا اینو می‌فرمودن؟ هیچ کس کوتاهی نمی‌کرد، همینجوری الکی می‌فرمودن؟ شنونده باید عاقل باشه. کیا کوتاهی می‌کردن که حضرت امام اونجوری دردمندانه سخن می‌گفتن؟ این شهید بزرگوار، من به خانوادهشون تبریک میگم، به خانواده داغدارشون. داغ اینه که انسان چنین موجود نازنینی رو از دست بده که تو مجلسی میان دور هم میشینن همه شوخی و جدی میگن نگاه کن شهید زنده اومد، اصلا قیافش میباریده که این شهید اصلا فعلا زنده است، باهاش به عنوان شهید زنده عکس یادگاری میگرفتن رفقاش. نه تو خط مقدم، توی همچین موقعیت هایی که در کمال امنیت داره زندگی میکنه. شب عروسی رفقاش وقتی میرفته جلسه رفقاش شرکت میکرده، چجوری میشه این آدم رو از دست داد و قصه نخورد؟ داغ به این میگن، قربانی به این میگن. قربانی باید عزیز باشه. یه فرقی که شهدای الان دارن با شهدای دفاع مقدس، بدونید این فرق رو. شهدای الان هم اگر گاهی توسط برخی که لیاقت ندارن مورد بی‌اعتنایی قرار میگیرن و غریب واقع میشن، بدونید که شهدای دوران دفاع مقدس خیلی بیشتر غریب واقع میشدن. بعضی ها در حدی از سطوح بالای مملکت شهدا رو غریب میگذاشتن که وقتی مصاحبه کردن حضرت امام به خاطر مصاحبه های اونها که در تقویت قربت شهدا مؤثر بود، نه در تقویت قدرت شهدا و عزت شهدا، حضرت امام راحت آرزوی مرگ کردن. گفتن من آرزوی مرگ میکنم به خاطر حرفایی که اینا میزدن. اینجوری شهدا مورد بیمهری قرار میگرفتن. الان میخوام به آقای محمد رضای عزیز نازنین که حتما در مجلس ما عنایت دارن و روح نورانیشون حاضر هست بگم چه عزتی خدا به شما شهدا داده، چه افتخاری بالاتر از این. یک سال بعد از شهادت، بیش از همون سال شهادت، مردم تو رو میشناسن، دیگه تو رو رها نمی کنن. مجلس های تو محدود به محله تو نمیشه. مجلس هایی که خارج از این محله برای او میگیرن و خارج از این کشور، قوی تر از این کشور میشه. و اصلا به این مجلس ها نیست، اصلا این مجلس ها همه آمدن نه به شما عزت بدن، اومدن از عزت شما، از نور شما، از معنویت شما، از معرفت شما دریافت کنن. من بارها قدیما عرض میکردم تو مجلس شهید از کسی تشکر نکنید. مجلس ختم که نیست که خب تشکر میکنیم از دیگران این که آمدن قدم رنجه فرمودن. اولا وظیفه‌شون بوده هر کی اومده. من که خودم خدا شاهده تو راه به عزیزمون عرض می‌کردم، گفتم من که مجلس شهدا رو که به عنوان مجلس عادی نمیرم، اینو میگم من می‌خوام بهره ببرم. حالا رفقا لطف می‌کنن اجازه صحبتی هم به ما میدن، این دیگه خیلی اوج مسرت برای ما، ولی من برای گدایی میام، میگم من لازم دارم. همه ما لازم داریم. فاطمه مرضی سلام الله علیها هر هفته سر ملقد شهیدی مثل حمزه سید الشهدا حاضر می شدن، در حالی که حمزه سید الشهدا نیاز داره به شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیگه از ما دیگه نباید حرف زد که ما چقدر نیازمند شهدا هستیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسن این رو میگرفتن، پای پیاده این همه مسیر رو میرفتن. ما که کاری نکردیم، تو محلمون بوده، بلند شدیم رفتیم مجلس شهید. من نمیدونم این شهید چه خاصیتی داره. تو مدینه هم شهدا رو فراموش کرده بودن، تنها کسی که شهدا رو فراموش نکرده بود فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بعد اینقدر تعلق خاطر داشت، میرفت از سر قبر شهید یادگاری برای خودش می آورد، یه مقداری از تربت قبر سید و شهدای مدینه حضرت حمزه برداشته بود. مادر اینا رو برای چی میخوای؟ تبدیلش کرده بود به گل و دانه های تسبیح، میخواد ذکر بگه. همین تسبیحاتی که ما میگیم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، با تربت شهید دانه های سبحان الله خودش را بشمرد. شهید چه خاصیتی داره؟ ما گدایان سر تربت شهدا هستیم، ما گدایی اومدیم بکنیم. یکی از تفاوت‌های شهدای ما با شهدای دوران دفاع مقدس قربت هست. شهدای دوران دفاع مقدس قربتشون بیشتر بوده، بعد این قربت رو در محدوده داخلی به شما عرض کردم، قربت در محدوده منطقه‌ای. آقا ما اون زمان تمام منطقه داشت ما رو میکشت، تمام منطقه داشت ما رو میکشت. یعنی میرفتی توی صفوف مقدم دشمن بعثی میایستادی، خب صدام واقعا زورش نمیرسید به شیعیان عراق که اونها رو چقدر دیگه بکشه، چقدر به زور بیاره. از همه جا آورده بود. همین اتفاقی که شما دارید میبینید برای تکفیری ها میفته، از همه جا جمع شدن، خب همین اتفاق علیه ما افتاد. من دیگه اسم کشورهاشو نام نبرم، چقدر اسیر ما گرفتیم از این کشورها. سکه رایج بود، یه جنگ بین المللی را انداخته بودن سر مرزها، موشک های فرانسوی، میگ های روسی، نمیدونم مین های آمریکایی، همه جوره اسلحه هم که سر روی ما میریختن. یه جنگ جهانی در یک منطقه کوچیک با سربازهای از همه منطقه، تمام منطقه داشت با ما می جنگید، کسی به ما روی خوش نشون نمی داد. اما الان چه جوریه؟ خدا شاهده نمیشه زیاد توضیح داد. الان شهدای ما رو شما برو تو این مناطق مظلوم بگو من ایرانی هستم، حتی رزمنده هم نیستم. خبرنگار بی بی سی رو توی یکی از این مناطق میخواستن راه ندن، بیرونش کردن. شما مال بی بی سی هستی، بی بی سی چه خدمتی تا حالا به بشریت کرده؟ میخوام بیرونش کنن. بعد طرف نژادی ایرانی بوده ولی خب تبعی اون طرف بوده، گفته ولی من اصلم ایرانیه. گفتن چون اصلت ایرانیه ما راه میدی. نگاه کن چه تفاوتی کرده، چون اصلت ایرانیه ما راه میدیم. انگلیس شومی که خودش رو یه زمانی امپراتور دنیا میدونست، بریتانیای کبیر، کبیرش از زبونشون نمیافتاد و از زبون آدمهای حقیر نمیافتاد، الان مأمورش صدقه سر این که اصالتا ایرانیه بهش اجازه میدن. بعد مسئولین بهشون توصیه میکنن بابا هر کی گفت من ایرانی ام دیگه همه هستیتون رو در اختیارش قرار ندید. یه وقت این منافقین ها کسانی وقت اومدن ها، مواظب باشید اونا رو باید کنترل بکنن که آقا اینقدر دیگه نمیخواد شما تحویل بگیرید. توصیه میکنن رسما بهشون. یه وقتی کسی میاد سوء استفاده میکنه تو همین مناطق مظلوم، تو بگو من ایرانی هستم، علا رأسی علا عینی، یه جوری احترام میگذارن عجیب و غریب. اون زمان تو این منطقه ما چه قربتی داشتیم، الان چه قدرتی داریم؟ اون زمان در جهان چه قربتی داشتیم، الان چه عزتی داریم؟ تمام جهان با همه زحمت‌هایی که رسانه‌های غربی کشیدن، عمری واقعاً میلیاردها خرج کردن برای اینکه ملت ایران رو آشوب طلب، تروریست، حامی تروریست معرفی بکنن با همه جنایتهایی که در حق ما کردن. الان شما تو جهان نگاه بکنید کی رو سیاهه؟ واقعا برای همه مردم جهان آشکار شده عزت ما دیگه، خودشون هم اعتراف میکنن دیگه نمیتونن یه موضوعاتی که از حرم الشمس انکار بکنن. اولا میگفتن اینا دارن دخالت میکنن تو سوریه، دخالت میکنن تو عراق. استکبار جهانی بدبخت شده، راهی جز جنایت کردن توسط تروریست ها نداره. وقتی اینا جنایت هاشون رو بیشتر کردن، همه عالم فهمیدن که ما دخالت نمی کنیم، ما حرکت های نجات بخش داریم انجام میدیم، نه حتی آزادی بخش، نجات بخش. و مردم منطقه با چه عشقی دارن با ایرانی ها برخورد میکنن، سراشون انداختن پایین، از شرم روشون نمیشه سرشون رو بلند کنن. خب اینا رو من چرا دارم میگم، چرا دارم عرض میکنم که وضع غربت در جهان، در منطقه، در ایران تغییر پیدا کرده و عزت خط مقاومت، عزت یک شهید به شدت افزایش پیدا کرده. چرا دارم اینو عرض میکنم؟ همین بشینیم پیش هم دیگه بگیم خب الحمدلله ما الان به هر حال غربتمون کمتر شده و اینا، حالا بریم دیگه، بریم خونمون زندگی کنیم. نه، من میخوام اینو مقدمه قرار بدم برای یه مطلب دیگه. دوستان من همینجوری ادامه پیدا کنه چی میشه؟ کار به کجا میرسه؟ یکم دیگه ادامه بدیم. ما از کجا به اینجا رسیدیم؟ یه RPG نداشتیم تولید بکنیم، یه RPG نداشتیم بزنیم، به اینجا رسیدیم. الان که این همه قدرت ها رو داریم که آقای سید حسن نصرالله دیشب میفرمودن که سلاحی نیست که شما به فکرتون خطور بکنه و ما نداشته باشیم، و رسما میگه اینها رو ما از قدرتی به نام ایران اسلامی دریافت کردیم. این وضع رو شما به اون زمان نگاه کنید، الان ما ممکنه غریب‌تر بشیم بعداً. اون زمانی که اونجا بودیم به اینجا رسیدیم، الان به کجا خواهیم رسید؟ نمیخواید حدس بزنید؟ نمیخواید فکر خودتون رو کار بندازید که شاید چند سال آینده ما در یک فضای خیلی متفاوت تری زندگی کنیم؟ نمیخواید حدس بزنید که در چند سال آینده بزرگترهای جلسه، میان سالهای جلسه، شما دوران دفاع مقدس یادتونه 20 سال پیش و 25 سال پیش رو داریم صحبت میکنیم؟ 25 سال مگه چقدره؟ شما یادتون هست چی بودیم به چی رسیدیم طی 25 سال؟ یک نفر بگه ما اینو پیشبینی میکردیم که به اینجا میرسیدیم، محاسبات عادی. خب جوانها، شما پیشبینیتون از آینده چیه؟ این جلسات ما چه جلسه ایه؟ این شهدا اینجوری برای ما الگو میشن، میخواد چه اتفاقی بیفته؟ من میخوام همه جوانها رو درگیر بکنم با این ماجرا، مادرها رو درگیر بکنم با این ماجرا. ما رو چرا آوردن جلسه شهید؟ اونم الان، اونم این شهید. شما دارید برای یک شهیدی که برای منطقه، برای جهان اسلام، برای خط مقاومت اسلام مقابل کفر به شهادت رسیده اومدی، یه شهید محلی نیست سر کوچه‌تون ایشونو به شهادت رسونده باشن؟ شما همین الان تو این جلسه اومدی جهانی شدی. این سیری که تا حالا طی شده کی به ما کمک کرده ما به این قدرت رسیدیم؟ همه هم دشمنی کردن،
دشمنان ما ضعیف‌تر از قبل شدن و ما قوی‌تر از قبل شدیم. حالا حدستون چیه در مورد آینده؟ دشمنان ما ضعیف‌تر شدن، یاران ما بیشتر شدن، امکانات ما بیشتر شده، قدرت ما افزایش پیدا کرده. ما تو این قربت به این نقطه رسیدیم، الان تو این اوج قدرت به کدام نقطه خواهیم رسید؟ خواهش میکنم ازتون بعضی چیزها رو جدی بگیرید. ما نباید الان آماده باشیم برای ظهور؟ جهان ما خیلی کوچکتر از اونی که فکر میکنی که جهان را بخواهیم فتح کنیم چقدر طول میکشد. گلوگاه های جهان الان در اختیار شماست. همه عالم میدونن خلیج فارس در اختیار شماست. یکی از گردنه های حساس در جهان بشریت، در جهان خاکی ماست. یه گلوگاه دیگه هم که اخیراً به دست عاشقان شما در یمن افتاده، هیچکی صداشو در نمیاره، از وحشت دارن به خودشون میلرزن. شما می‌خواستی دیگه به کجا برسی؟ داری چجوری زندگی می‌کنی؟ این شهدا فرشته نجات بودن برای منطقه، برای ما چی هستن؟ آیا فرشته وحی نیستن که چنین وعده های نورانی یا فرح بخشی رو برای ما الهام کنن که ظهور حضرت یار نزدیکه؟ چقدر مگه کار میبره؟ من از شما یه جور دیگه سوال بکنم. شهدای ما معلمه های شهادت حقیقی در منطقه بودن، هر چی کار کردن اینا شهید دروغی بسازن، شهید انتحاری بسازن که الله اکبر بگه به دروغ، سر ببره به ظلم، که این الله اکبر شهدای ما تو جبهه ها رو خراب بکنن. هر چی کار کردن، صدها فیلم ساختن یا ده ها لااقل فیلم ساختن، موفق نشدن. معلمان شهادت، معلمان ولایت در دفاع مقدس درسشون رو به مردم منطقه دادن و الان شاگرداشون در حال پایان نامه نوشتن هستن. خب شهدای الان ببخشید میخوان درس چی بدن؟ بالاخره باید ببینیم دیگه، اینا سواله دیگه. شهدای دوران دفاع مقدس معلمان شهادت در منطقه بودن. شهید محمد رضایی ما معلم چیه؟ معلم درس ظهور نیست؟ تو نامه خودش ننوشته که این اتفاقها مقدمه ظهوره و ما باید حضور داشته باشیم، ما اگر اینجا مقاومت بکنیم مقدمات ظهور حضرت رو فراهم کردیم؟ ما رو نباید به فکر ظهور بندازه؟ شهدای دفاع مقدس، من دست و پای شما رو، غباری که بر لباس شما نشسته رو میبوسم، توتیای چشم میکنم، ولی شما به ما درسهایی که دادید اگر فرا نگرفته باشیم خودمون ضرر کردیم. درس‌های بسیار عالی بود. خیلی ها تو منطقه این درس‌ها رو فرا گرفتن. شما درس مقاومت و درس شهادت و درس ولایت دادید. شهید محمد رضای ما قربتش از شما کمتره، ولی داره درس فرج، درس آمادگی برای ظهور، درس آمادگی برای درک ظهور پای رکاب حضرت به ما میده. جزوه ای که برای ایشون دوستانشون منتشر کردن مرور بکنید، آماده میشید برای یک فضای تازه، یک جهانی که در انتظار ماست. ما برای آینده اینجا دوره هم جمع شدیم، نه برای گذشته. کسی هست تو جلسه ما به خاطر بزرگداشت یک شهیدی که در گذشته به شهادت رسیده باشد اینجا آمده باشد؟ نه، برید مجلس شهدایی که از این به بعد به شهادت میرسن برای آینده آماده بشید. شهید بیضایی ما رو آماده میکنه برای فرج. شهید بیضایی در زمانی که موبایل هست، شبکه‌های اجتماعی تو موبایل هست، سرگرمی‌هایی که جوان‌ها همه دارن هست، خانواده داره، دختر دلبندش، کودک نازنینش هست، میتونه سخت سرگرم زندگی بشه و دنبال آجر روح آجر گذاشتن برای تأمین معاش دنیای خودش باشه. از زندگی ایشون تعریف میکنن برای من، میگن خیلی اهل مطالعه بود. وسط مهمونی هم کتابو نمیذاشتن. خدای من، او داره درسهایی به ما میده که ما برای آینده لازم داریم. کسی تو جمع ما نباشه عقب بمونه ها. عقب موندی بعد میگی که یه شهید اومده بود تو محل ما، صداش به من رسید، به من یه راهی رو برای زندگی کردن نشون داد که من آماده بشم برای آینده. و این آینده زیاد دور نیست. ظرفیتشو داریم برای چنین آینده‌ای آماده بشیم؟ بگید آقا ما رفته بودیم مجلس یادبود شهید، شد مجلس آمادگی برای ظهور. من خدا شاهد از ترس برخی از افراد سطحی و لجوج و عنود که اصلا بدشون میاد ظهور نزدیک باشه، خیلی از حرف ها رو نمیزنم. ولی شما تأمل بکنید، مطالعه بکنید، نگاه کنید اوضاع منطقه رو، ببینید این حس چقدر در وجود شما تقویت میشه، حس آمادگی برای فرج قریب انشاءالله. وصیت‌نامه های این شهدا رو بخونید. آقا عجیب و غریب شده، آقا اصلا اوضاع عالم عوض شده. حالا یه چیزی هم در مورد ظهور بگو. باشه، من در مورد ظهور و نزدیک بودن ظهور یه مطلبی عرض کنم و عرضم تمام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سال 1361 یا 62 در نوروز اون سال سخنی با مردم فرمودن درباره ظهور و علائم ظهور، مطلبی گفتن. من اون مطلب رو به شما هدیه میکنم، خواهش میکنم روش فکر کنید، من برم کربلا. اون مطلب اینه که میفرماید این همه دشمنان سعی کردن جوانهای ما رو آلوده کنن، همون جوانهایی که دشمن سعی میکرد اینا رو آلوده کنه الان اومدن شهادت طلب شدن. حالا چند نفر از شهدا، چند نفر شهادت طلب شده بودن؟ همه جوانا که شهادت طلب نشده بودن. نمیدونم بگم 5% اغراق نکردن؟ 5%؟ نه 5% نه بابا، 5% رزمندگان شهادت طلب شده بودن بله، ولی 5% جوانا نه. چون رزمندگانمون هم دنبال انجام تکلیف بودن، خیلی هاشون میگفتن حالا شهادت باشه. اون لحظه آخر که نورانی تر می شدن شهادت رو طلب می کردن، بله اون دیگه عمومی بود، ولی کلن برای شهادت اساساً برن جبهه اینجور نبود. و سیر تکاملی خودشون یه جایی هم به شهادت می رسیدن. خب حضرت امام فرمودن این که در جوانهای ما تحولی پیش آمده است که شهادت طلب شدن، آمارش هر چقدر بوده شما برو بررسی کن، این از علائم ظهور است. میخوام به امام بگم امام بیا منطقه رو نگاه کنی چه خبر شده. امام این منطقه رو نگاه کن. به بچه های حزب الله لبنان میگفتم آقا جون، بعضی از این رفقایی که دیده بودم مرتبط بودن، نه بچه های حزب الله لبنان، میگفتم شنیدن سوریه زدن جلو، گفت او عراق رو ندیدی چه خبر شده؟ بعد تازه به فهمی اینا چه خبر شده. من میگم یمن همه اینا رو تو جیب خودش میگذاره، قوقایی شده در منطقه. من چی تحلیل کنم؟ شما بگید من چی تحلیل کنم؟ چند نفر جوان شهادت طلب به امام گفته بودن آقا دعا کن ما شهید بشیم، که امام میفرماد این از علائم ظهور است. من این وضع کنونی منطقه رو چی تحلیل بکنم غیر از تحلیل حضرت امام؟ امام این چقدر علائم ظهور است؟ رفتیم مجلس شهید، میخواستیم در سوگ فقدان یک شهید والا مقام به گرامی داشت یاد او بنشینیم، ذهن ما رفت به ظهور. اینا کار همین شهداست. شهدای از این به بعد چرا قربتشون کمتره؟ برای این که دیگه هرچی نزدیک ظهور بشیم این قربت کمتر میشه. بله اینجوریه. شهدای الان درس چی دارن به ما میدن؟ درس آمادگی برای ظهور. شک نکنید. تحلیل امام رو هم هدیه کردم. خدایا ما رو برای ظهور مهدی فاطمه به حق این شهید نورانی عزیز محمد رضا بیضایی آماده بفرما. از اینجا رفتی یه کمی زندگی خودتو تغییر بده ها؟ بد نیست دا؟ مثلا نماز و اول وقت یه جوری ها بهتر نیست؟ اموال و اینا رو رعایت بکنیم. شهید بیضایی از اموال شخصی خودش تو کار استفاده میکرد راحت، از پراید خودش استفاده میکرد، نمیدونم از موبایل خودش استفاده میکرد، نمیگو از پراید خودم استفاده کنم پولشو بده. بعد یه دونه تلفن میزد از حقوقش بر میگردون همون ماه. تشویقی بهش میدادن میگفت نه من احساس نمی کنم این تشویقی الان لازم من باشه، همون حقوق خودم بسه و تشویقی رو بر میگردون. یه کلمه هم نمیگو آقا تو اینو بر میگردونی حالا کی میخوره کی میبره؟ آقا من از بیت المال زیاد بر نداشته باشم؟ بله خب این لایق میشه به شهادت برسیم. یه کمی آماده بشه آدم بد نیست. یه کمی آمادگی داشته باشیم. فکر کنم دیگه تموم شد دوران قربت. شما خوشحال نمیشید دوران عزت اسلام بیشتر رسیده باشه؟ خب شما در این بزرگداشت شرکت کردید، چقدر گرامی میدارید این شهید بزرگوار رو، چقدر تربت او رو میبوسید، چقدر تربت شهیدان دفاع مقدس که راه رو باز کردن میبوسید، چقدر احترام میگذارید قلبن، چقدر تواضع و فروتنی میکنید در مقابل چنین شهید والا مقامی، چنین علمدار رشیدی برای اسلام که حق شایستشه که این علمدار شهید رشید اسلام این عنوان برای ایشون عنوان بسیار شایسته‌ایه. ما اینو نمیفهمیم، مظلومان منطقه اینو میفهمن، جوانانی که به دست ایشون تربیت شدن اینو میفهمن. آقایون بزرگواران بانوان محترم چقدر تواضع میکنید؟ خب حالا زود تواضع بکنید، بذارید آقامون بیاد، بعد مردم عالم که آمدن سر به تربت این شهیدان گذاشتن، رفتن در خانه این شهید، کودک او رو نسبت بهش تواضع کردن، گفتن هر چی ما داریم صدقه سر شهدای شماست، اون وقت هست مراسم گرفته میشه. این مراسم دستگرمیه، یادتون باشه این مراسم برای شهید محمود رضا بیضایی دستگرمیه. حالا فعلا یه چند تا جلسه مقدماتی بگیریم تا انشالله آقامون که بیاد اون وقت ما تازه میتونیم مراسم بگیریم و اهل عالم بلند میشن میان. مردم سوریه، مردم عراق، راه براشون باز نیست ای خانواده شهید، و الا گروه گروه جوانانشون میومدن به دست بوس شما و عشق میریختن، از شما تشکر میکردن چنین منجی بزرگوار، چنین فرشته کریمی رو تربیت کردید، به نجات اونها همت کرد. انشاءالله این مراسم ها رو ما پر رونق‌ترش رو شاهد باشیم. این تحول ها یه عمری خدا وکیلی ما روضه حضرت زینب میخوندیم، عمری از ذاکرین اهل بیت میشنیدیم که بله زینب رو هیچ کس نمیتونه وصف کنه، ولی به ذهن هیچ کس خدا وکیلی خطور نمی کرد. زینب بناس آموزش دهنده سربازان مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه بشه و حرمش رو در اختیار تربیت و رشد سربازان فراهم کننده مقدمات ظهور قرار بده. این خدا وکیلی کسی از گریه کنا حسابشو می کرد. همه گفتن زینب اگر تو نبودی کربلا باقی نمیموند. حالا باید اضافه کنیم زینب اگر تو نباشی مقدمات ظهور فراهم نمیشه. چه پیوندی؟ آقا خدا چه توفیقی داده به زینب، خیلی عجیبه ها. منطقه تحول پیدا کرد. چرا؟ گفتن حرم زینب در معرض خطره. آقا جوانه ها به انقلاب در آمدن، متحول شدن، ریختن دور حرمش، کلونا عباس و کیا زینب. میخوام بگم اگر زینب نبود سوریه نبود، اگر زینب نبود لبنان نبود، اگر زینب نبود همین الان باز کربلا هم نبود. اگر زینب نبود و این غیرت عباسی که در دل جوانها ایجاد کرد، حرم زینب کبرا، حرمش، علمش، گنبد حرم زینب کبرا نبود و بچه های عبا عبدالله الحسین دشمن ها اونجا رو نابود کرده بودن، اونا رو مستقر کرده بودن، بعد اونا به عنوان یک کشور قوی مورد حمایت حمله کرده بودن، حالا شما میخواستی تو مرز کربلا وایسی اونا رو دفاع بکنی، میتونستی؟ میشد انصافا؟ اون دیگه با موشک و هواپیما و همه چی میزد، حیا که ندارن که. چرا الان دشمن نمیتونه به عتبات نزدیک بشه؟ چون اونا پایگاهشون رو اول باید درست میکردن تو منطقه، توی شام به تعبیر خودشون. اما مگه زینب رها میکنه حسینشو؟ انصافا تو این 1400 سال کسی اینجوری روزه برای زینب خونده بود؟ آخه نمیشناختیم ما اینقدر زینب رو نمیشناختیم. این چادر خاکی چه میکنه؟ این دل داغدار چه کرده؟ این تازیانه هایی که زینب خورده چقدر مقبول قرار گرفته نزد پروردگار عالم؟ چه نقشی خدا به زینب داده؟ اونجا یک مزاری هست از دختران حضرت امیر المؤمنین به نام سکینه، مزار حضرت سکینه. مزاری هست به نام حضرت رقیه که میدونید میگفت یه ایامی بود تکفیری ها حمله کرده بودن، محرم بود، چراغای حرم از رقیه خاموش بود. این آقای شهید محمد رضا بیضایی میاد تو حرم، میبینه چراغ حرم رقیه خاموش، محرم، بلند میشه یه تنه، مؤثر واقع میشه در عملیاتی که علیه تروریست ها میکنه، اونها رو عقب میرونه، میگن چرا اینقدر اصرار داری؟ میگه میخوام عقب برم، میخوام برم چراغ حرم رقیه رو روشن کنم. میاد چراغ حرم رو روشن میکنه، خودش با دستای خودش کلید میزنه، برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین روشن میکنه حرمشو. بعد بیرقی رو هم ور میداره، خودش میره بالای گنبد حرم حضرت رقیه، این بیرق رو نصب میکنه. ببین چی شده. اینا همون بچه هایی بودن که تو کوچه وای میستادن چادر مادرشون رو ازش استفاده میکردن، یه تکه برای بابا حسین میزدن. قبول شده. من به پدر مادر این شهید بزرگوار میگم قبول کردن ازتون، بابا دمتون گرم، قبول کردن ازتون. هر جوون سینه زنی، هر جوون گریه کنی، تو خیال خودش میپرورونه این چیزها رو که کاش من بودم حسین، از 3 ساله تو حمایت میکردم. خب بیا حمایت کن، بیا، واقعا من حرم رقیه رو چراغش روشن میکنم. جوونها تو این خیالات مقدس خودتون باشید، عنقریبه که مهدی فاطمه بیاد همین شماها رو به کار بگیره برای نجات جهان بشریت، قربتها رو برطرف کنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق این شهدا در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا این شهدا مقامشون عالی است، این شهید عزیز ما متعالی قرار بده. این شهید عزیز ما رو از سایه مهمان خانه کرم علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. خدایا با عزت، با قدرت، با کمترین هزینه، با کمترین صدمات، با کمترین شهدا و مجروحین، مظلومین منطقه رو بر استکبار جهانی و ایادیشون پیروز بگردان. مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا صدای شوم جغدهای حامی تروریستها در رگها و ردهای مختلف سیاسی در تمام جهان، به ویژه در کشور عزیز ما در سینه خفه بگردان. صدای اسلام ناب رو به همه جهانیان خدایا برسان. روزی همه عالم آشنا و عاشق امام زمان و اولیاء تو خواهند شد. ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. خدایا مکر دشمنان، ظلم دشمنان به خودشون برگردان. ظالمان را به ظالمان مشغول بفرما. خدایا عمر ظالمان رو به حق این شهیدان مظلوم، به حق خانواده های داغ دیدشون کوتاه بگردان. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. جلوی دیدگان ما هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.